ما خواهد شد به مدت 55 دقیقه و با موضوع سلامت دیجیتال. لطفاً با این برنامه از این لحظه همراهی بفرمایید.
راجع به تنوع زبانی با هم دیگه صحبت کردیم و اینکه چگونه می توانیم
هم خانواده ها و هم دختران در واقع توی بحث تحصیل کردگی و دانش آموختگی دختران
نمی تونیم انتظار داشته باشیم مردم سالم باشن، دغدغه جز بیماریشون نداشته باشن ولی هزینه نکنیم.
ممنونم. من یک عبارت کلیدی رو از شما وام بگیرم: هوس و خواسته، که عامل گویا قوی هست در تخریب جنگل ها.
گفتگوی علمی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت شما شنوندگان محترم رادیو گفتگو. برنامه گفتگوی علمی رو شروع می‌کنیم. با توجه به اینکه سوژه برنامه امروز ما بحث سلامت دیجیتال هست و هر چه به جلو میریم بحث دیجیتال و مسائل مرتبط با اون داره بیشتر میشه و در جامعه فراگیرتر میشه، مراقبت‌های پزشکی با انقلاب دیجیتال همگام میشود، تعداد زیادی اپلیکیشن جدید برای مراقبت‌های پزشکی طراحی میشه، اما چطور باید این نرم افزارها در چارچوب رابطه سنتی پزشک و بیمار قرار بگیره و اینکه اگر میخواهید از مراقبت لازم برخوردار باشید باید دکتر به همه داده های مربوط به شما دسترسی داشته باشه و این چطور امکان پذیره و پزشکی دیجیتال یا سلامت دیجیتال چطور میتونه پاسخگوی نیازهای سیستم و مشکلات بیماران باشه. به همین مناسبت در خدمت 3 تن از اساتید خوبم هستم: آقای دکتر سید سجاد مروجی، مدیر عامل سلامت الکترونیک برکت و عضو شورای سیاستگذاری مرکز شتابدهی سلامت دانشگاه علوم پزشکی ایران، همچنین جناب آقای دکتر علیرضا آتشی، عضو هیئت علمی دانشکده مجازی دانشگاه علوم پزشکی تهران، آقای دکتر فرهاد حریری، مدرس و مشاور مرکز تحقیقات اینترنت اشیاء ایران در حوزه سلامت الکترونیک. خب یکی یکی خوش آمد میگم خدمت عزیزان. جناب آقای دکتر مروجی، عرض سلام دارم خدمتتون.
سلام عرض میکنم و سلام میکنم خدمت شنوندگان عزیز.
خب آقای دکتر در خدمت شما هستیم، بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز. امیدوارم که بحث خوبی در خدمتتون داشته باشم.
خیلی متشکرم آقای دکتر حریری.
سلام و احترام خدمت شما و همکارانتون، همچنین شنوندگان محترم در منزل، و اینکه لطف فرمودید این برنامه رو ترتیب دادید.
خیلی متشکرم.
بحث خیلی خوبی داشته باشیم.
خیلی متشکرم آقای دکتر. خب بحث رو یه مقدمه‌ای من گفتم، اما تعریف سلامت دیجیتال رو از لحاظ محتوایی از آقای دکتر علیرضا آتشی شروع می‌کنیم. ایشون عضو هیئت علمی دانشکده مجازی دانشگاه علوم پزشکی تهران هستن. بفرمایید دکتر.
خواهش می‌کنم. خیلی متشکرم. راستش بعد از انقلاب دیجیتال و پیشرفته شدن کامپیوترها و اون بالا رفتن سرعت و دقت پردازش داده‌ها، از طرفی ارزان شدن کامپیوترها و پردازشگرها، این سوال پیش اومد که آیا در حیطه سلامت هم میشه از کامپیوترها و دقت و سرعتشون استفاده کرد برای تمام کمک هایی که این صنعت میتونه بکنه به یک صنعتی که داده های زیادی داره، داده های حجمی داره، مثل حوزه پزشکی و سلامت، یا نه؟
بله.
اینجا بود که این بحث مطرح شد که آیا حوزه کامپیوتر و ارتباطات و مخابرات میتونه کمک کنه به حوزه پزشکی یا نه، چون میدونیم که داده های پزشکی متفاوت هستن، انواع مختلفی دارن، حجمشون بسیار زیاده و پردازششون پردازش خاصی هست. حالا با این مقدمه ما عرض میکنیم خدمتتون که وقتی از تلفیق حوزه پزشکی و حوزه ارتباطات و مخابرات و همینطور خدمات الکترونیک ما دانش جدیدی رو ایجاد میکنیم، اسمش رو میذاریم سلامت الکترونیک. در واقع سلامت الکترونیک یا سلامت دیجیتال تمام کمک هایی که حوزه ICT IT و حوزه پردازش اطلاعات میتونن به دانش پزشکی بکنن. این دانش به خصوص رو ما به 4 حیطه مختلف تقسیم میکنیم که اگه بخوام خیلی کلی و سریع خدمتون عرض کنم، اولش دانش مدیریت داده ها در حوزه پزشکی و نرم افزارهای خاص اونه که EHR, EMR و در سطح بالاتر پرونده الکترونیک سلامت هم در این حوزه می گنجن.
بله.
نرم افزارهای حوزه تصمیم گیری پزشکی هستن که ما بهشون DSS ها یا CDSS ها اطلاق می کنیم اونها رو. حالت دیگه از کمک این حوزه به دانش پزشکی دانش سلامت همراه هست.
بله.
که ما از موبایل ها و تمام ابزارهایی که همراه بیمار یا همراه هر فردی میتونه باشه کمک میگیریم برای جمع‌آوری دیتا و تصمیم گیری در موردش و خدمات رسانی پزشکی به اون، و در نهایت خدماتی هست که ارائه میشه از راه دور به بیمارها که ما اسمش رو میذاریم تلمدیسین یا پزشکی از راه دور.
خیلی متشکرم، ممنونم، مقدمه خوبی بود. جناب آقای دکتر مروجی در خدمت شما هستم، بفرمایید.
خواهش میکنم. در بحث سلامت دیجیتال یا سلامت الکترونیکی، خب سال هاست که هم گزارشات سازمان بهداشت جهانی تو این حوزه ارائه شده و یک ارزیابی رو از کشورهای مختلف و نتایج این خدمات در حقیقت میبینیم که ارائه کرده. خب تو این حوزه دو تا موردی که در سطح مردم بسیار پررنگ‌تر و دیده میشه بخش موبایل هلس و تله هلس است، به این معنا که مردم بتونن در بستر گوشی موبایل خودشون دسترسی پیدا کنن به خدمات مشاوره‌ای، نظارتی، مراقبتی و بیماران مزمن، سالمندان، خانم‌های باردار، اما اقسام در قد کودکان. این یکی از بسترهایی که در سطح اصطلاحاً بی تو سی و جی تو سی بسیار مورد توجهه. یک بحثش در قد برمیگرده رو این که مردم خدمات تلهرس، یعنی که در حقیقت در نقاطی که پزشک متخصص وجود نداره بتونن دسترسی رو از راه دور و این خدمات داشته باشن. اینو خدمات رو خب مردم کاملا حس میکنن. برخی از این خدمات هم تو سطح دولته، مثل پرونده الکترونیک سلامت که خب سالهاست خبرهاش رو تقریبا از 16 سال پیش به اینور در حقیقت در مجموعه مختلف برای اجرای شدن داریم میشنویم.
بله.
خب نگاه میکنیم به بحث اجرای شدن اینها و مردم چقدر در ایران این گزارشات سازمان بهداشت جهانی خب سالهاست که از کشورهای مختلف داره منتشر میشه، اما خب در ایران نگاهی بخوایم به این موضوع بندازیم میبینیم که در سطحی که مردم بخوان دسترسی رو به این حوزه پیدا کنن یک سری از اپلیکیشن های ورود پیدا کردن در بازار، ولی خب در بخش موبایل هلس نسبت به سایر حوزه ها فاصله بسیار زیادی در این موضوع داریم که ما عملا مردم مشابه بحث ترانسفر یا در واقع حمل و نقل، مشابه اون کیف و پول های الکترونیکی، مشابه به خدمات بانکی بتونن از اون خدمات سلامت در بستر موبایل استفاده بکنن. خب این هم برخیش در حقیقت برمیگرده به حوزه اپراتورهای موبایل که شاید در اون حوزه هایی که بحث مالی و پرداختی و تراکنش های بانکی بوده بسیار مورد توجه قرار گرفته. بخشش برمیگرده به اون حوزه های سیاستی که برخی حتی در جایی میتونست موانعی ایجاد بکنه برای توسعه این خدمات برای خیلی از این حوزه در حقیقت استارتاپی و حوزه های توسعه خدمات مبتنی بر بخش خصوصی. از طرف دیگه نگاهی میندازیم به اون خدمات تله هلس که خب به هر حال موانع قانونی و بسترهای مختلفی هستش که مانع ایجاد این کار در کلان در واقع در سطح کشوره. در سطح دیگه هم که در سطح دولت نگاه میکنیم به هر حال از قانون برنامه 4 توسعه، قانون برنامه 5 توسعه، قانون برنامه 6 توسعه در هر سه مورد پرونده الکترونیک سلامت به مانع که الزام بوده که خب به هر حال
خودی که چرا اجرایی نشده پایلوت دیده شده بعضی جاها ظاهرا شروع
ببینید بکنه. اجرای شدن پرونده سلامت رو به این معنا بگیریم که خب این اون زمانی که در حقیقت در برنامه 4 توسعه اومد و این کار قرار شد اجرایی بشه یک برنامه 10 ساله‌ای بود که برنامه مفصلی بود که این اجرا بشه، اما خب نگاهی میکنیم میبینیم که سیاست گذاری های مختلفی برای پرونده الکترونیک سلامت اومد و در کشور مورد بحث قرار گرفتش. خب خود پرونده الکترونیک سلامت، شاید خیلی ها تصورشون از پرونده سلامت به معنای همون سیستم هایی که توی بانک یا در جاهای دیگه به کار میره، اما خب یه تعریف کلی از پرونده سلامت داشته باشیم میبینیم که اصلا خود سیستم هایی که توی این حوزه به کار میره، بخش اولیش اون سیستم های اطلاعات بیمارستانی که شاید شما خیلی از این بیمارستان میرید، این نرم سیستم شما رو تو اون نرم افزارشون دارن میزنن، کدتون رو میدن و همونجا این رو دارید حسش میکنید که اتفاقی داره میفته، یا سیستم آزمایشگاهی چیز کامپیوتری دارید میگیرید. اینا در حقیقت بحث سیستم های اطلاعاتی که تو سطح مراکز، اما پرونده سلامت وقتی بحثش رو میکنیم داره یک سیستم بالادستی اتفاق میفته که تمام اطلاعات بیمارستان ها، آزمایشگاه ها، مراکز پزشکی، خانه های بهداشت، اطلاعات بهداشتی و مراقبتی مردم رو باید تو سطح مختلف جمع آوری بکنه.
درست.
خب وقتی که این اتفاق میخواد بیفته چند تا پیش زمینه وجود داره. یکی اینکه خب اولا آیا تمام مراکز ما به این سیستم های الکترونیکی مجهز هستن که این کارو بکنیم؟ دو، اون استانداردها و تعاملاتی که میخواد این سیستم بالادستی تمام اطلاعات این مراکز بیمارستان اینا رو جمع بکنه، شما از یه بیمارستان رفتید آزمایشگاه اطلاعاتتون در اختیار بذاره چی هستش؟ سه، آیا تمام مراجع و مراکز زیرف در یک سطح یک پارچه سازی قرار گرفتن که این اتفاق بیفته؟ آیا سیاست‌های واحدی وجود داره بین تمام مراکزی از قبل وزارت بهداشت و مجموعه دیگه که در این لول اطلاعات رو جمع می‌کنن؟ خب می‌بینیم که شاید بیشتر از اون که ما مسائل فنی توی این موضوع داشته باشیم، بیشتر مسائل اجرایی و سیاستی بوده که موانع شاید در حقیقت اجرایی سازی این امر بوده. ملاحظه میکنید که حتی در حقیقت اولین اولویتی که آقای دکتر نمکی به عنوان وزیر در انتصاب جدید در حقیقت اعلام کردن، اولین اولویتشون پرونده الکترونیک سلامت بود. خب وقتی که بس این رو نگاه میکنیم میبینیم در تمام دولت ها این اولویت رو میبینیم، ولی خب مسائلی که وجود داره در مسائل نحوه اجرا و مسائل اجرایی و سیاستیه. این شاید بیشترین مشکلیه که در وهله اول برای اجرای شدن پرونده سلامت می‌بینیم، وگرنه ما می‌بینیم قانون الزام کرده، فنیش مشکل خاصی نداره، بخشیش اومده اتفاق افتاده در حقیقت حداقل در سطح بیمارستانی، ولی این مانع شاید که جدی‌ترین موانعی هستش که برای اجرا هست و نحوه اجرا، یعنی ما از کجا این رو اجرا بکنیم. شاید در خیلی از کشورها وقتی پرونده الکترونیک سلامت رو صحبت می‌کنیم، خیلی از کشورهای اروپایی و خیلی از کشورهای دیگه هنوز پرونده سلامت رو به عنوان یک سیستم جامع ندارن، بخشش اجرا شده، ولی اولین بخشی که اجرا شده در وهله اول خدماتی رو در پرونده سلامت دنبال میکنه که این خدمت به طور مستقیم مردم داده میشه. ببینید شما میتونید در سیاست اجرایی پرونده الکترونیک سلامت فازی رو اول اجرا بکنید که دولت درش منتفع میشه. این به چه معناست؟ یعنی من وزارت بهداشت اطلاعات جمع میکنم، پرونده فرد رو از بیمارستان مختلف میبینم، اما مردم چه انتفاعی میبرن؟ من در سیاست گذاری کلام میتونم از این استفاده کنم، ولی اولویت میتونه جوری دیگه ای دیده بشه. یعنی در وهله اول من کاری که داره اتفاق میفته سرویسی از پرونده سلامت داده بشه که مردم منتفع بشن، حسش بکنن. شاید یکی از ساده ترین سرویس هایی که سالهای پیش تو برنامه چهارم توسعه در واقع منو 5 سال چهارم توسعه در واقع اومده بشه و دنبال میشد در واقع بحث سرویس نوبت دهی الکترونیکی بود. این طرفی که میخواد بره بیمارستان یا جایی از یک شهرستان دوری داره میاد، دیگه ساده ترین سرویسیه که میتونه در حقیقت اتفاق بیفته. خب این مسائلیه که میشود با سیاست گذاری های سریع خدماتی رو ایجاد کرد که بر بستر پرونده سلامت باشه و مردم هم به طور سریع ازش منتفع بشن.
خیلی متشکرم آقای دکتر، ممنونم از شما، تقسیم بندی خوبی بود. آقای دکتر حریری در خدمت شما هستم. با توجه به اینکه میخوام در ادامه صحبت های آقای دکتر این سوال رو بپرسم که شما هم آیا بر این باور هستید که عدم اجرایی شدن بحث پرونده‌های سلامت یا بحث سلامت دیجیتال به چه علتی است؟ نظر شما چیه؟ علتش فکر می‌کنید چیه؟
خیلی تشکر می‌کنم از شما و دو تا اساتید بزرگوارم. اینکه یکی از این علتاش اینه که میگم این حالا پرونده سلامت الکترونیکی بحث خیلی می‌تونه بحث پیچیده‌ای باشه، چون که از چند ارگان مختلف بالاخره متولی این هستن و یکی از این مشکلاتش اینه که عدم هماهنگی بین این سازمان هاست.
بله گفتید.
یکی از این مشکلات این که عدم هماهنگی بین این سازمان ها وجود داره. و دوما این که زیر ساخت های ما اینفراستراکچر های خوبی هم فراهم نکردیم.
16 سال آقای دکتر چجوری زیر ساخت
مثل بقیه زیر ساخت همون کنوز دقیقا مثل همون ها.
خب آقای دکتر اگه بخوایم یه تعریفی داشته باشیم از بحث دیجیتال سلامت، چه تعریفی؟
خیلی لطف فرمودید این سوال از من پرسیدید. در تکمیل صحبت‌های جمعی دکتر آتشی و جمعی تو مروجی، هم دوستان و همکاران خوب من هستن، بحث سلامت این خیلی گسترده‌تر از بحث سلامت جامعه است.
بله.
وقتی در جامعه ای هلث داریم صحبت می‌کنیم، اولا این بزنید تعریف کلی جامعه از ای هلث، تعریف سازمان بهداشت جهانی داشته باشیم، هر چیزی که به سلامت جامعه برمیگرده و این میتونه بهداشت درمان آموزش پزشکی باشه، میتونه کشاورزی، شیلات، هر چیزی میگم، حتی میتونه ورزش، روانشناسی، هر چیزی که میگم به نوعی برگرده به سلامت جامعه ما، ولی بیس و ابزار کارش فناوری اطلاعات، ارتباطات و فضای مجازی باشه، چه سلامت الکترونیک که به نوعی همیشه گفت سلامت دیجیتال. البته این متفاوت هست با خیلی از دوستان، این رو با فضای امنیت تبادل داده، سایبر سکیوریتی اشتباه میگیرن. وقتی میگه سلامت الکترونیک، میگن بحث‌های شبکه و امنیت شبکه و اینهاست. نه، کاملا متفاوته. این به خاطر حالا لفظ کلمه سلامت الکترونیک وجود داره، چون تو فارسی ترجمه شده سلامت الکترونیک. و بعد این ای هلث رو نمی صحبت میکنیم راجبش، این ای خیلی معانی مختلفی داره. این فقط به معنی الکترونیک یا دیجیتال شدن نیست، چون میدونیم اطلاعات باید بشن به بیت ها تبدیل بشن، به صفر و یک تبدیل بشن و در نهایت پردازش بشن، این میشه اصلا دیجیتال شدنش. ولی این ای در سلامت یک معانی مختلفی میتونه داشته باشه، میتونه افیشنسی باشه، افزایش کارایی باشه، اینها جزء تعاریف سازمان بهداشت جهانیه، اکویتی باشه، عدالت باشه. شما میدونید وقتی که ما در دورافتاده ترین نقاط کشورمون بحث پزشکی و سلامت و خدمات درمانی داشته باشه، خب این عدالت رو میاره، میتونه ایزی تو یوز باشه، میتونه اتیک باشه، بحث اخلاق بسیار بحث مهمیه در حفظ حریم شخصی و داده های بیمار، میتونه امپاورمنت باشه به معنی حالا توانمندسازی، میتونه انترتینمنت باشه، میتونه اوییدنس بیس باشه، مبتنی بر مدرک باشه، انیبلینگ قابل دسترس باشه، اکستندینگ باشه، قابل استفاده در همه جا باشه، و همینطور ادویکیشن که بحث خیلی مهمیه. موضوع بعدی که میخوام خدمتتون عرض کنم اینه که ببینیم مثلا سلامت گوجه ها کاربرد داره. مثلا کلی سلامت الکترونیک در مراقبت های سلامتی پزشکی و بالینی، کشاورزی، دامپروری، شیلات، آموزش و پژوهش، بهداشت، اخلاق، امنیت، پشتیبانی و پشتیبانی اداری، مراقبت الکترونیکی از خانه و نزاد از راه دور، مشاوره الکترونیکی، مدیریت بیماری به صورت الکترونیک، جمع‌آوری اطلاعات پزشکی و بیمار و ارسال آنها و پرداخت آنها. اینا به طور کل میشه سلامت الکترونیکی.
خیلی متشکرم.
خواهش می‌کنم.
خب آقای دکتر آتشی، به نظر شما مزایای اگه بخوایم بگیم مزایای بحث سلامت الکترونیک چی هست، و اگه بخوایم از منظر محتوایی بهش نگاه بکنیم نظر شما چیه؟
خواهش میکنم. از شما خدمتتون که از اسمش مشخصه، همونطور که تعریف اول من خدمتتون عرض کردم، داره علم ICT کمک میکنه به حوزه پزشکی. همونطور که عرض کردم خدمتتون، تو حوزه پردازش داده ها دقت و سرعت فوق العاده افزایش پیدا میکنه. یعنی چی؟ یعنی این که ما میتونیم خیلی سریعتر به دادهی که میخواهیم در لحظهی که میخواهیم دسترسی پیدا کنیم، از طرفی برای کارشناس و برای پزشک دادهی که لازم داره برای تصمیم گیری در مورد پزشک در لحظهی که میخواد بهش ارائه میشه. از طرفی که توی حوزه ارائه خدمت توی عمومی مثل تلمدیسن، پزشکی از راه دور، ما خیلی راحت میتونیم که با کاهش هزینه های رفت آمد بیمار،
تا چه حد دستمون بازه های دکتر توی این قضیه؟
راستش رو بخواین منطقه به منطقه فرق داره و تخصص به تخصص متفاوته. این یعنی چی؟ یعنی بعضی از وقتها، حالا همونطور که عرض کردیم، پزشکی از راه دور جاهایی مطرح میشه که معمولا نقاط صعب العبور هستند، برای رفت آمد هزینه بسیار زیاد یا زحمت بسیار زیادی متصور هست. اما بسته به این هم هست که توی این منطقه صعب العبور یا این جایی که رفت آمد درش مشکله، چه تخصص پزشکی بیشتر مورد نیاز باشه. این تخصص ها معمولا در حوزه خودشون زحمت های بیشتری دارن، چه توی معاینه، چه توی پرورش نیرویی که میخواد در تلمدیسن شرکت کنه، یا چه در حوزه های دیگه.
چون بیشتر به نظر میاد در بیماری های مزمن به کار میره، تا اینکه مثلا بخوایم بگیم یه پزشک جراح بیاد یه مشاوره بده از راه دور.
خیلی ممنون که معرفی کردین. اجازه من یه نکته هم اضافه کنم در این حوزه به خصوص. اصلا سیاست حتی کشورهای توسعه یافته ای که پیش قدم هستن توی حوزه تلمدیسن این خدمات، از جمله ایالات متحده هم همین هست. چون مسئله عوض شده، صورت مسئله در قرن اخیر از بیماری های حاد تبدیل شده به بیماری های مزمن. به همین دلیل شفای بیمار و درمان بیمار یک پروسه پیوسته و طولانی مدت رو میطلبه. به همین دلیل مراجعات و رفت آمد مثلا به نقاطی که حالا یا شلوغتر هست یا امکانات بیشتر هست یکم ممکنه تعدادش بالاتر بره، زمانش بیشتر بشه و همینطور حالا با توجه به وضعیت خرج و مخارج هزینه بالاتری داشته باشه. اما در حوزه های مختلف تخصص پزشکی از یه حدی که بالاتر از یه حالا حد وسط مخارج باشه، یعنی فرض کنید محاسبه میشه که در یک حوزه به خصوص تخصص در یک منطقه به خصوص یک مقدار به صرفه هست هزینه کردن و هزینه کردن، اگر هزینه رفت آمد از اون مقدار به خصوص بالاتر بره، برای سازمان ارائه دهنده خدمات بهداشتی کاملا قابل توجیهه که خدمات تلمدیسن ارائه بده. پس اولین مزایای این نوع خدمات کاهش هزینه است.
کاهش هزینه. خیلی متشکرم، ممنونم از شما. خب آقای دکتر مروجی، خدمت شما عرض کنم که به نظر شما فکر میکنید که با توجه به رویکردی که از سالها قبل شروع شده برای بحث سلامت الکترونیک، شما آینده رو چطور میبینید؟ مثلا دو سه سال آینده فکر میکنید آیا با اون اهداف چندین ساله‌ای که قرار بوده برسیم میرسیم یا نه؟ با این وضعیتی که بسترسازی به قول آقای دکتر میفرمان بسترسازی خوبی صورت نگرفته، دکتر حریری فرمودن، شما فکر میکنید که این بسترسازی تا کی میخواد ادامه پیدا کنه و صورت نگیره؟
ببینید، اولا که ما تعریفمون رو از اهداف مشخص بکنیم، چون شما تو صحبتتون این هستش که من بر مبنای اهدافی که تعریف شده، اولا این اهداف اولا کجا تعریف شده، اولا اصلا هدفی وجود دارد یا ندارد. ببینید، همونطور که عرض کردم سه تا برنامه، در واقع برنامه توسعه، برخی از اهداف رو درش آوردن. حالا شاید اهداف هم نمیتونیم بگیم، سه تا برنامه هستش که درش ذکر شده، اونم آیتم هایی که در برخیش پرونده سلامت هست در برخیش نیستش. ما وقتی که داریم صحبت میکنیم اینجا، یک سری از موارد اجرایی و کاربردی جدیدیه که باید توسعه پیدا بکنه. این نیستش که من بیام مثلا بگم اهداف آینده دستاله من در حوزه مثلا سلامت الکترونیک فلان چیز خواهد بود. اولا که من اگه این هدف رو صحبت بکنم میشه یک بحث دولتی.
درست.
یعنی مثلا دولت بیاد هدفی رو تعریف بکنه. خب اولا این ماهیت رو به چالش بکشیم. اصلا چرا دولت باید هدفی رو تعیین بکنه؟ وقتی که
پس متولی شما... کیه آقای دکتر؟
نکته اینه که اصلا بحث متولی رو اول روش صحبت بکنیم، اینی که شاید بگیم بهتره رگولاتور کیه تا متولی کیه. ببینید شما در بحث
تنظیم کننده.
دقیقاً شما وقتی حمل و نقل رو می‌خواستید توسعه بدید، آیا سال‌های سال می‌شدش این بحث‌های شبیه به این در حوزه حمل و نقل توسعه پیدا کرد؟ دولت هم برنامه‌ریزی می‌کرد، آیا می‌شد این توسعه پیدا بکنه؟ زمانی این کار توسعهش انجام شد که بحث‌های استارتاپی اومدش و این رو توسعه دادن. پس اینکه آیا دولت بیاد که برنامه رو لزوماً بنویسه و بگه من این کار رو بکنم، پس این هدفی نیست که لاجرم منجر به اجرا بشه. بس ساختاری که در حوزه
چشم‌اندازه به نظر شما
میتواند چشم‌اندازی باشد که برخی از زیر ساختهای اجرای قانونی رو حداقل مهیا کنه. شاید در برخی از موارد بگیم که شاید حداقل زمینه و فضا رو برای اون استارتاپ ها در این حوزه باز بکنه. شاید اون چیزی که مردم لنس کردن شاید قبل این سخت‌تر بود، بحث‌های اپ‌های حمل و نقل هستش. خب این حوزه در حوزه سلامت الکترونیک هم باید تعریف بشه. مسئله اینه که در وزارت بهداشت هم بحث‌های صورت گرفته در حوزه اینه که بشه فضا و میدان را برای استارتاپ های حوزه سلامت الکترونیک بازتر کرد. در دولت هم بحث صورت گرفته. اما خب این اجرا و این میدون دادن به حوزه استارتاپ های سلامت شاید اصلا نقش اولیه که فضا رو باز میکنه برای اینکه این حوزه رو بتونه گسترده بکنه. آیا به نظر شما الان دولت بیاد و برنامه‌ریزی بکنه در خیلی از مسائل مراقبتی و نظارتی و مسائل دیگه؟ آیا در یک بدنه بوروکراتیک و سنگینی چون دستگاه‌های دولتی این کار میتونه اجرایی بشه؟ دولت صرفا میبایست بستر قانونی رو مهیا بکنه و بستر کلان مثل پرونده سلامت در کلان صرفا جمع‌آوری که میخواد اتفاق بیفته، اون یک زیر ساخت مثل، حالا من نمیخوام خیلی تخصص داری کنم، مثل بحث ESP دولت و GSP دولت. در حقیقت اون به عنوان اون در حقیقت میشه گفت یه اتوبانی هستش، به عنوان سرویس باسی هستش که یک اتوبانیه، تمام این داده ها درش میریزن و داده ها هم خارج میکنه. یک اتوبان کلانی رو زده، حالا تمام این داده ها رو جمع میکنه و میده. این وظیفه دولت بستر قانونگذاری و بستر رگولاتوری نظارته.
درست.
مثال اگر میخواست در اپراتورهای موبایل دولت خودش اپراتور موبایل ایجاد بکنه، سالهای سال هم موفق نمیشد. ولی وقتی میگه من بستر رگولاتوری رو دارم، مجموعه دیگه بخوان اجرا بکنن، اینه که این بستر عامل موفقیت رو ایجاد میکنه. ببینید شما هم در بحث تله هرس یا از راه دور، هم بستر موبایل هرس، اصلا این نکته که ای دکتر اشاره کرده من خیلی موافق نیستم.
خب آخه یک پارچگی از بمیره ای دکتر، من قبول دارم. ببینید استارتاپ ها شروع شده، ما الان اپلیکیشن هایی داریم که در تقریبا میشه گفت 5 سال 6 سال شروع به کار کردن، نوبت دهی پزشک و مسائل دیگه که وجود داره تو سلامت الکترونیک. وقتی دادم دارم نگاه میکنم پرونده الکترونیک هم شروع به کار کردم تو بعضی از سیستم ها و دارن کار میکنن، حتی به صورت جزیره ای داره کار میشه این قضیه. مشکل ما اینه که دولت اون کار تنظیمی خودش رو هم انجام نمیده. شما الان دولت آیا آماری داره از اینکه چند تا دانشگاه و چند تا سیستم دارن الان این کار رو انجام میدن، یا چند تا شرکت دارن این کار رو انجام میدن؟ آیا نظارت خاصی صورت گرفته بر این قضیه یا نه؟
ببینید نکته بحث ما هم همینه، دولت وظیفش رگولاتوریه. جایی که رگولاتور و اپراتور در یک بستر میگنجه، این کار به هیچ جا نمیرسه. یعنی جایی که ناظر و مجری، دولت همونطوری که صحبت شما هم هست، جنسش رگولاتوره. اگر ما بحث رگولاتور رو میکنیم، رگولاتور میاد نگاه میکنه ببینه این خدمات، من چگونه در سطح یک پارچه سازیش سیاستی بیاندیشم، در سطح امنیت و محرمانگی سیاستی بیاندیشم، سیاست خودم رو اعلام میکنه، در اختیار میذارم، استارتاپ باید فعالیت بکنه. حالا چه چیزی این رو، مثلا من گفتم با صحبت‌های دکتر یه جاش موافق نبودم، صحبت چی هستش؟ مثلا تله هلس، تله مدیسین. من در روستای دیگه یک مرکزی میخواد بیاد بگه که آیا من این خدمت رو ببرم یا نبرم، صرفه اقتصادی این خدمت رو دولت یا مجموعه دیگه مشخص نمی‌کنه. اون صرفه و کاست بنفیت بودن این برای شرکت خصوصی تعیین می‌کنه. مثال می‌زنم، ببینید کلا بحث موبایل هلس برای بحث مراقبتی نظارتی و پیشگیری، تله هلس برای جنس ویزیت و درمانی هستش. خب الان خیلی از مسائل تله هلس رو مجموعه خود ما هم پیاده کرده در جای مختلف، اما بستر توسعه‌اش در سطح کشور برای ما وجود نداره. خب دلیلش چی هستش؟ یک سری بسترهای اولیه قانونی شبیه چی که دقیق شفاف عرض کنه خدمت شما، مثل امضای الکترونیک، مثل بستر امضای الکترونیک. یعنی مثلا من اگه بستر تلس رو ایجاد بکنم، یه پزشک اینجا یه تجویزی رو میکنه، یک بیمار یک مسئله براش پیش میاد، حالا چجوری من بخوام بگم این پزشک این کارو کرده؟ باید امضای الکترونیک و احراز هویتش مشخص بشه. یک. دو، بستر تله هلس مجوزی رو پیدا بکنه که مجموعه مختلف بتونن در حقیقت به صورت از راه دور در خیلی از مسائل با اون بستر قانون خودش مثل امضای الکترون یا پروتکل های استاندارد این کار رو انجام بدن. ببینید این بستر از سمت وزارت بهداشت مشخص نیست، بستر قانونی هم مشخص نیست، من این هم فعلا ندارد، اما همون من نداشتن ممکنه خیلی جاها مانع اصلی باشه.
بله.
خب این میشه بستر جلوگیری از بستر تلرس. من الان ممکنه در خیلی از جاها صرفه اقتصادی من باشه، این کار در دورترین نقاط هم به راحتی میتونم شروع کنم و ارائه دادن، همونطور که بارها هم ارائه دادم و در خیلی از جاهای دیگه، نه در ایران صرفا، در جای دیگه هم ارائه شده، خبراش هم مختلف اومده. بستر تلرس یا بستر موبایل هلس، مجموعه مختلفی اومدن به قول شما کوچیک کوچیک کارایی رو کردن تو مثلا مارکت سلامت ما، ایسه بولش 700 تا اپلیکیشن سلامته. اما مسئله که وجود داره، رگولاتور کجاست؟ خیلی از اپ های سلامت رو نگاه میکنید، کپی پیست خیلی از سایت هایی که بدون هیچ مرجع علمی داده مردم رو بدتر به گمراهی میندازه. خب اینجا کاری که اتفاق داره میفته، بستر موبایل هست این رگولاتور لازم داره. اینجا استارتاپی که میخواد شروع به فعالیت بکنه، یک رگولاتوری بالا سرشه، اما رگولاتور یک بستر اولی هم براش به وجود آورده. اینجا ما میگیم که آیه دولت تو اهداف روشن بکن. خب این همین اهداف روشن کردن برای این قضیه خودش یعنی یک سال کار میشه و یک بوروکراسی اداری دیگه که داره مانع این مجموعه ها میشه. مسئله اینه که در وزارت بهداشت نکته‌ای که قابل توجه هستش، که حرکتایی هم به وجود اومده خدا رو شکر ظرف همین چند وقته، بس این هستش که بستر در یک قالب رگولاتوری برای استارتاپ ها باز میشه، استارتاپ اجازه فعالیت پیدا میکنه در یک رگولاتور بستر قانونی. اینجاست که خدمات سلامت رو مثل خدماتی که رو حمل و نقل، خدمات پرداختی داره اتفاق میفته، با صرفه و سلایی که خودش داره نگاه میکنه، تعرفه‌ای که خیلی راحت در جاهای تعرفه مشخص میتونه باشه، این میاد و کارش رو فعالیت میکنه. به خاطر این اصلا بحثی رو که ما داریم اینه که اهدافی که صرفا دولت میخواد تعیین بکند، صرفا باید در اون بستر رگولاتوری و قانونی باشد، اما در جایی ما میایم با اون هدف تعیین کردنمون بستر جلوی در حقیقت بستر استارتاپی خصوصی رو هم میبندیم. اینجا میشه مانع و جامع در حقیقت این کار درست. و این مسئله رو عملا برامون ایجاد میکنه.
خیلی متشکرم از جواب جامعتون آقای دکتر، ممنونم. یه فرصتی از اتاق فرمان میگیریم، باز در خدمت شما خواهیم بود.
گفتگوی علمی، شنبه تا چهار شنبه هر هفته ساعت 21. موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. رادیو گفتگو.
خیلی متشکرم، در خدمت شما هستیم همچنان با گفتگوی علمی امروز و مهمانان عزیزی که در خدمتشون هستیم. خب آقای دکتر فرهاد